أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين. بحث در باره این بود که آیا نفی حرج دلالت بر نفی حکم فقط دارد یا علاوه بر نفی حکم اثبات حکم هم میکنه. جلسه گذشته ما آیاتی که عنوان مستند قاعده لا حرج ذکر شده اند را بیان کردیم و اجمالا معلوم شد که آیات اثبات حکم هم می کنند، یعنی لسان و بیان آیات به نحوی است که ازش می توانیم استفاده کنیم که ضمن نفی حکم حرجی حکمی به جای او اثبات می شود. ما 6 تا آیه رو اجمالا ذکر کردیم، البته بعضی از آیات مورد اشکال قرار گرفت، اما اون آیاتی که دلالت بر مشروعیت لاحرج داره اون آیات گفتیم اجمالا اثبات حکم میکنه. خب در دلیل دوم یعنی روایات ما 5 طائفه ذکر کردیم. طائفه اول روایاتی بود که در باب طهارات ثلاث یعنی وضو، غسل و تیمم ذکر شده بود. در طایفه اول فکر کنم حدود 7 روایت ما خوندیم که حالا یه مرور اجمالی در این روایات برای از این منظر که آیا اثبات حکم میکنه یا نه لازمه. البته خیلی سریع، روایت اول روایت فضیل ابن یسار بود، نظرم تصویر قطع شد آقایه، حالا باشه ام نداره، صدا رو دارن آقایون دیگه، آقایون صدا رو دارن. بله تصویر چی؟
حالا دستتون خورده احتمالا اون چیز آیکونشو بزنید. نه تو آیکون
تصویرم دارید؟ کدوم آیکون؟
پایین، اون 4 تا پایین.
آه این؟
بله.
بله بله درسته. حالا اجماع تصویرم ایست که درست شد. روایت اول روایت فضیل ابن یسار بود که در مورد مرد جنوب وارد شده بود که فی الرجل الجنوب یغتسل و ینتدح من الماء فی الاناء فقال الله بأس ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در این روایت سوال از غسل کردن یا وضوء گرفتن با آبی بود که در اون آب قطراتی از قصاره واقع شده. امام فرمودن اشکالی نداره و این آیه رو قرائت فرمودند. خب گفتیم تعلیلی که در این آیه ذکر شده عمومیت لاحرج را اثبات میکنه و یه بر اساس اون اختصاص به مسئله غسل نداره. خب ببینید حالا ما ببینیم این ما یک دو نمونه از این روایات رو از این زاویه مورد بررسی قرار بدیم. خب اینجا چجوری اثبات حکم میکنه؟ ببینید سوال اینه، میگه فر رجل الجنوب یقتسل. سوال میکند از غسل کردن یا وضو گرفتن با آبی که در اون آب قطراتی از غساله واقع شده. امام فرماد اشکالی نداره، به دلیل این که خداوند در دین برای شما حرجی قرار نداده. خب اولا این روایت دلالت میکنه بر نفی وجوب وضو یا غسل با آبی که آلودگی ندارد. میگه ولو غساله هم هست، این غساله ممکنه یا شاید تقریبا این چنینه که نجسه. اگر قطره ای از غساله در این آب قرار گرفت، آیا وضو گرفتن یا غسل کردن با این آب اشکالی داره؟ امام فرماد نه. اینجا ضمن این که وجوب وضو و غسل با آبی که کاملا یقین به طهارت اون داره کنار رفته و جواز غسل و وضو با این آبی که قطره ای از غساله در اون واقع شده بیان شده، پس هم نفی حکم شده و هم حکمی اثبات شده. این دوتا بالاخره نوعاً در روایات با هم ذکر شدن. حالا من یه جنبندی آخر سر خواهم داشت که شاید به اصطلاح تفکیک این دو جهت در بعضی جاها اصلا ممکن نباشه یا صحیح نباشه، حالا اون رو بعد عرض خواهم کرد. روایت دوم همین طائفه موثقه ابی بصیره که ابی بصیر بر طبق اون ابی بصیر میگه من به امام صادق، من دیگه حالا خیلی میخوام سریع از این روایات عبور کنیم. ابو بصیر میگه من به امام صادق عرض کردم که ما به سفر میریم و گاهی مبتلا میشیم به برخی از تالابها و آبگیرها و در این آبگیرها انواع نجاسات وجود داره، از عذره حیوانات و انسان و ادرار اطفال و دیگه هر چی دلشون بخواد با این آب انجام میدن، آیا میتوانیم از این آب استفاده بکنیم؟ حضرت میفرماید اگر شبهه‌ای دارید، چیزی در دلتون هست نسبت به این آب، با دست این چیزهایی را که روی آب وجود داره کنار بذارید، بعد با اون آب وضو بگیرید. و آخر میفرماید که فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُزَيَّقٍ لَإِنَّ اللَّهَ عز و جل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، در دین برای خداوند در دین برای شما حرج و مشقت و زیدی قرار نداده. خب اینجا حضرت با استناد به این آیه میفرماید شما با این آب میتونید وضو بگیرید، البته ظاهرا این آب آب کر بوده و نوعا گودالهایی که در حاشیه روستاها در ایام بارندگی پر از آب میشد، اینها مورد استفاده اهالی قرار میگرفت، لذا که انه حضرت میخواد بفرماید این گودال که آب درش جمع شده حالا آبش هم آب کر است طبق فرض، با وجود آن که مشتمل بر این مسائل و نجاسات و قذارت ها هست، وضو گرفتن با این آب اشکالی نداره، چون خداوند در دین حرج قرار نداده است. یعنی که انه میخواد بگه این آبگیر با وجود این همه امور به سبب وقوع نجاسات در او انفعال پیدا نمی کنه. حالا این روایت بالاخره البته چندین اشکال نسبت بهش مطرح شده که ما قبلا اینها رو متعرض شدیم و پاسخ دادیم، اما اگر ما دلالت این روایت رو بر قاعده لا حرج، بر مشروعیت قاعده لا حرج پذیرفتیم که ما گفتیم نه سندن و نه دلالتن مشکلی نداره، بالاخره وقتی اجازه میدهد به استناد لا حرج با این آب وضو بگیره، این مگر غیر از اثبات حکمه؟ یعنی اول نفی وجوب وضو با آبی که این گونه نجاست ها و قذارت ها درش نیست، و بعد هم جواز وضو با این، اونم به استناد لا حرج. این به وضو اثبات حکم ازش فهمیده میشه. این روایت هم این دلالت را دارد. روایت سوم، روایت عبدالاعلاس که بر اساس اون او به امام صادق عرض میکنه که من زمین خوردم، ناخن من قطع شد، بعد یه پارچه ای رو بر روی اون انگشتی که ناخنش قطع شده بود بستم، حالا چگونه وضو بگیرم؟ خب حضرت فرمودن حکم این مسئله و نظائرش در قرآن آمده، خداوند تبارک و تعالی این رو فرموده. بعد می‌فرماد امسح علیه، یعنی بر همون مراره یا پارچه مس کن. خب اینجا هم ظاهر روایت این است که به واسطه یه نفی حرج اون حکم که باید آب به پوست برسه برداشته شده، یا مس بر پا و بر پوست باشه برداشته شده، و مسح بر مراره بیان شده، علتش هم این چیزیست که خدا در قرآن فرموده یعرف هادا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. اینجا خیلی روشن میتوان اثبات حکم را از این روایت به دست آورد، یعنی دلالت این روایت بر اون به اصطلاح مسئله اثبات حکم شاید از سایر روایات روشن‌تر و قوی‌تره. البته حالا اینجا اشکالاتی مطرح شده، خود شیخ انصاری اینجا اشکالی کردند و دیگران هم این رو بیان کردند. نتیجه بعد از بررسی اون اشکالات که ما قبلا مفصل اون رو ذکر کردیم این شد که هیچ منعی در استناد مشروعیت قاعده لا حرج به این روایت وجود نداره، و اتفاقا پاسخی که مرحوم آشتیانی در پاسخ به در جواب به شیخ انصاری فرمودن، خودش بیشتر این مطلب را تأکید میکنه، چون شیخ علیه الرحمه حقیقت مسح را منحل به دو جز کرد و گفت دو حکم اینجا هست، یکی لزوم الامرار علی محل و دوم لزوم المباشره. ایشون در رد فرمایش مرحوم شیخ گفتند که اینجا ما دو حکم یا دو جزء نداریم، در باب مسخ هم مثل غسل همین طوره، لذا هم مسئله به اصطلاح امرار و هم مباشرت و ایصال الماء الی الوجه و الکفین و نیز مسح با هم از این آیه از این بیان استفاده می شود. یار ما چون این روایات رو قبلا بحث کردیم، فقط در حد اجمال ازش عبور بیان میکنیم و عبور میکنیم که ببینیم بالاخره اینا ازش میتونیم حکم، یعنی اثبات حکم دست بیاریم یا نه. روایت چهارم صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام بود. بر اساس این روایت ابی بصیر از امام صادق درباره جنوبی که یه ظرفی رو حمل میکنه و اون ظرف آب درش هست و این کنه دستش که در دهانه این ظرف قرار گرفته، این احتمالاً با اون آب برخورد میکنه، یا حالا برخورد احتمالش میده یا میگه برخورد کرده. بالاخره سوال میکنه این چه باید بکنه؟ آیا با این آبی که با دست او برخورد کرده میدونه غسل کنه یا وضو بگیره؟ یعنی که الان نمیدونه حالا این چه باید بکنه. امام فرمود که اگه دستش نجاست داره اون آب رو باید دور بریزه، که معلوم شد آب آب مریض بود. اما اگه دستی که نجاست داشت به آب برخورد نکرد، میتونه از اون آب استفاده بکنه. بالاخره یقین به نجاست دست هم اگر داشته باشه، یقین به اتصال و برخورد دست با آب نداره. اینجا استدلال اینگونه بود که خب وقتی حضرت برای چنین کسی حکم به جواز استفاده از این آب میکنن، به این دلیل که لا حرج فی الدین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب این نشون میده که هم اون حکم مشقت زا برداشته شده و هم حکم جایگزینش ثابت شده. یه با این میتونه وضو بگیره، اون برداشته شد، اون برداشته شد به همون دلیل حکم جایگزینش هم معلومه. میگه از این باید اصطلاح با همین آب میتونه وجود بگیره. البته این هم ناگفته نماند که این روایت چهار احتمال ما درش مطرح کردیم. به اصطلاح یک احتمالش این بود که این اصلا ممکنه برای قاعده لاحرج مورد استناد قرار نگیره، بلکه این برای قاعده طهارت میتواند مورد استناد واقع شود. البته اگه برای قاعده طهارت هم باشه باز مشکلی ایجاد نمی کنه، چون بالاخره قاعده طهارت هم که انه به دلیل لاحرج ثابت شده، یعنی همون چیزی که یه حکم شرعی رو در یه مواردی نفی میکنه، طبیعتا میتونه به صورت کلی یه حکمی را برداره و یه حکم کلی را ثابت کنه. علی ای حال از روایت چهارم هم ما میتونیم استفاده کنیم که نفی حرج فقط حکم را سلب نمی کنه و حکم را بر نمی داره، بلکه حکم را هم اثبات می کنه. روایت پنجم روایت محمد ابن میسر بود که بر اساس اون محمد ابن میسر از امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که جنوبه میپرسه و او مواجه شده با یه آب قلیلی، میخواد با اون آب غسل کنه، دستهاش رو هم نجسه، میخواد بشوید، چه باید بکنه؟ حضرت فرموده دستهاش رو ببینید دیگه، دستهاش نجسه، آب قلیله و جنوب هم هست، میخواد غسلم بکنه. حضرت فرمودن دستها رو در همین آب تطهیر کنه، با همین آب وضو بگیره، با همین آب غسل کنه. و دلیل این احکام هم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ببینید میگه قال علیه السلام یزع یده ثم یتوزع ثم یغتسل، عظام ما قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این وقتی جواز غسل، جواز وضو و جواز تطهیر دست ها با این آب مستند به این علت میشه، این طبیعتا ضمن این که به خاطر حرج حکم مربوط به این وضعیت را، حکم عادی به اصطلاح مربوط به این شخص را بر می داره، علاوه بر اون جواز غسل و تطهیر و وضو با این آب هم ازش استفاده میشه. روایت ششم عرض حضور شما، باز روایت زراره از امام باقر علیه السلام بود که باز خوندیم. بر اساس اون زراره از قول امام باقر میفرماید که کسی که آب پیدا نکرده و دسترسی به آب نداشته ازش وضو برداشته شده، لکن به جای اون بعض غسل مسحن قرار داده شده، یعنی برای بعضی از اجزای وضو میتواند مثلا مس بکند. فلما وضع الوضوء تا میرسه به اینجا آخرش هم میفهمد ثم قال ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و حرج عظیم. حالا این روایت هم ما همون موقع به تفصیل دربارش بحث کردیم. اینجا حضرت نمیفرماید همه اون جایی رو که وضوء میگرفتید مس کنید، بلکه میفرماید فقط قسمت هایی رو مس کنید و گویا تیمم به جای وضوء قرار داده شده. یعنی اینکه مثلا به جای اینکه آب و به اصطلاح به اون مواضع برساند میتواند تیمم بکنه، اونم اعضایی که باید شستشو میداد، نه همه اعضا، یه قسمتی باشه کافی. دلیلش هم ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج است. خب حالا اینجا هم البته اشکالی به این آیه شده، این اشکال رو ما البته جواب دادیم، ما تو همه روایاتی که حالا تا حالا خوندیم، یعنی الان اشاره کردیم، هر کدوم چند تا اشکال به استدلال به این روایات مطرح شده بود که همه این اشکالات ذکر شد و پاسخ داده شد. این روایت هم خب ازش اثبات حکم به وضوح استفاده میشه. روایت هفتم که شیخ صدوق به نحو مرسل اون را نقل کردند که ای توزع من فضل وضوء جماعت المسلمین، اینو ما گفتیم دلالت نداره بر لا حرج، دلیلش هم توضیح دادیم. لذا با توجه به این که این رو جزء ادله مشروعیت قاعده لا حرج نپذیرفتیم دیگه لازم نیست بحث از این بشود که آیا این روایت اثبات حکم میکنه یا فقط نفی حکم میکنه. علاوه بر نفی حکم اثبات حکم میکنند یا نه، گفتیم این ازش چنین استفاده ای نمیشه. این طایفه اول بود. بالاخره به غیر از یک روایت از روایات طایفه اول، اجمالا همه روایات ضمن این که اصل مشروعیت قاعده لا حرج را اثبات می کند، ازش این مطلب هم به دست میاد که لا حرج صرفا نفی حکم حرجی نمی کند، بلکه اثبات حکم هم می کند. این روایات به وضوح ازش این استفاده می شود. خب گفتیم طوائف دیگری هم اینجا ما داریم. طایفه دوم، طایفه اول روایات در باب طهارات ثلاث بود که خب توضیح داریم. طایفه دوم در مورد تزکیه است. حالا این طوائف چه بسا یه روایت هم مثلا بیشتر نداشته باشه، اما بالاخره اینا به عنوان یه طایفه محسوب میشن. در مورد تزکیه وارد شده بود روایت، به صورت مرفوعه نقل شده. میگه بر کسی رفت میگه من سوال کردم از حضرت درباره مردی که بازار میره و یک عرض به حضور شما پوستینی از گورخر تهیه میکنه، یا حالا مطلق پوستین، بالاخره یه پوستینی تهیه میکنه یا مثلا پوستینی که از گورخر تهیه شده بوده. بعد میگه این نمیدونه این مزکاست یا غیر مزکا، میتونه با اون نماز بخونه؟ حضرت میفرماید که بله، مشکلی بر شما نیست. نعم لیس علیکم المسئله. بعد امام باقر علیه السلام میفرماید ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. خب تقریب استدلال به این روایت رو ما گفتیم، چگونه نفی زیغ و حرج از دین می کند. لکن حالا این آیا اثبات حکم هم می کنه علاوه بر نفی حکم حرجی؟ حالا این روایت البته با اینکه مرفوع است، ما همونجا توضیح دادیم که از نظر سندی مشکلی ندارد، از نظر دلالی هم بالاخره این گونه بیان شد که حضرت حکم کردن به جواز نماز در پوستینی که نمیدونه مزکا بوده یا نبوده. بعد این رو معلل کردن بر همون تزییقی که خوارج نسبت به خودشون داشتن و چه آثار سویی بر اون تزییقات مترتب می شود، در حالی که دین اوسع من ذلک. خب این وقتی میگه دین اوسع از این است، پس حکم حرجی را که نفی میکنه و اینکه جواز صلات در این لباس غیر مزکا هم بیان میشه. شما بالاخره اگر اصل این مسئله اون حکمی که الزام میکرد مثلا باید یقین به طهارت و تزکیه لباس داشته باشه، خب این برداشته میشه. حالا این چیکار کنه؟ این با این حکم با این لباس با این لباسی که حالا مزکا بودنش یقینی نیست، میگه میتونه نماز بخونه. وقتی اون برداشته میشه قهرن این حکم هم اثبات میشه. طائفه سوم روایاتی است که در خصوص نماز وارد شده و از فضل ابن شازان. روایت طولانی است، در یه فرازی از این روایت حضرت می‌فرماید لم، راجع به نماز و اوقات نماز می‌فرماید لم یجعلها فی اشد الاوقات علیهم ولیکن جعلها فی اخف الاوقات علیهم کما قال الله عز وجل یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. علت این که نمازهای پنجگانه را در این اوقات قرار داده و علت این که نماز شب واجب نشده به این جهت بوده که وقتش خیلی قابل شناسایی نبود. اینا همه برای این بوده که به مردم سخت گرفته نشه. خداوند نمیخواست سخت بگیره، بلکه میخواست برای اونها آسانی باشه. پس اگر این چنینه، این معناش این است که حکم حرجی دیگه اصلا خداوند برای شما مقرر نکرده و نمیکنه. البته چون در ذیل این روایت امام علیه السلام به این آیه استناد کردن که یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر، یعنی همون جنبه سلبی و نفی و هم جنبه اثباتی درش بیان شده، اینکه عرض به حضور شما شاید از این جهت دلالتش بر اثبات حکم اقوا باشد از برخی روایات دیگر. اینم طایفه سوم. طایفه چهارم به احرام در باب حج مربوطه که بر اساس اون کسی از امام صادق علیه السلام میپرسه یه محرمی میخواد وضو بگیره و هنگام وضو دستش را بر صورت و لحیه خودش میرسونه و این باعث میشه مثلا یک یا دو تار مو از لحیه او بیفته و کنده بشه. آیا این اشکال نداره؟ این حرام نیست؟ کندن مو و ریش به طور کلی، کندن مو از بدن در حال احرام جایز نیست. خب این رو باید چکار بشه؟ این رو باید ببرن عرض به حضور شما مثلا کار حرام کرده، کفاره باید بده، اون چه که به عنوان ارتکاب محرمات احرام تلقی میشه. که سؤال از اینه دیگه، کفاره باید بده یا نه؟ حضرت میفرماد که لیس به شیئه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این چیزی بر عهده شما، این بر عهده او نیست، چیزی بر عهده او نیست. یعنی نه معصیت کرده، نه کار حرامی مرتکب شده و نه کفاره باید بده. دلیلش هم این است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین حرجی برای کسی قرار نداده. خب اینجا الان مسئله نفی کفاره و نفی معصیت و نفی حرمت از چنین کاری قطعا به خاطر نفی حرج بود. ولی اینجا یا علاوه بر نفی حکم اثبات حکم هم داره یا نه؟ اثبات حکم مثل سایر مواردی که گفتیم اینجا آیا حکمی را هم ثابت می کند یا خیر؟ ببینید پاسخ امام اینجا خیلی کوتاه این است که ما اگر بخوایم این مقدار هم تحریم بکنیم این مستلزم حرجه و چون خداوند عذر و حرج در دین قرار نداده اشکالی نداره این مقدار قابل اغمازه. چون اگر بخواد برای هر مورد از این مواردی مثل این کفاره واجب باشه واقعا این مستلزم عذر و حرجه و این در شرع منتفی است. خب حالا آیا این طائفه چهارم هم یعنی واقعا دلالت بر اثبات حکم داره؟ اون چی که از این روایت اجمالا به دست میاد این است که کفاره را از دوش او بر میداره، اما اینکه یه اثبات حکم بکنه اینجا چیزی استفاده نمیشه. البته خب ببینید یارو تو این روایات که ما تا اینجا داشتیم عمدتاً غیر از یکی دوتا روایت همه ازش اثبات حکم استفاده میشه، اما این مورد شاید خیلی نتواند برای اثبات حکم مورد توجه قرار بگیر. یه طایفه پنجمی هم ما ذکر کردیم روایت عام بود. ببینید تقریبا این چهار طایفه اول همه روایت خاص بود، یا مربوط به طهارات ثلاث بود یا مربوط به باب احرام و حج بود و یا مثلا مربوط به تزکیه و امثال این. اونا همه روایات خاص بود. طایفه پنجم در مقابل اون چهار طایفه روایات عامه. خود این روایات عام باز چند روایت درش میتوان ذکر کرد، یعنی مجموعه روایاتی که به صورت کلی حضرت بیان کردن. خب حالا این روایات عام خودش 5-6 روایت درش ذکر شده، من یکی دو تا شاره. مثلا این روایت جمله با استو بالحنیفیت سمحت سهله، خب اینو ما همونجا هم گفتیم که این روایت اصلا با مفاد قاعده لاحرج بیگانه است، ولی بعضی از روایات این طائفه بر همون مفاد قاعده لاحرج تأکید میکنن. حالا دیگه روایتش چون نوعی روایت طائفه پنجم هم طولانی است، اگر بخوایم همه اینها را نقل بکنیم این زمان میبره، ولی اجمالاً این 6 تا روایت هم فکر میکنم در طائفه پنجم بیان شده که اینها هم اجمالاً دلالت میکنه بر اینکه نفی حرج اگر صورت گرفته، این نفی حرج در حقیقت علاوه بر نفی حکم حرجی حکمی را هم اثبات میکنه. بالاخره در بین روایات اگر بخوایم در این بخش یک جمع‌بندی داشته باشیم، در بین روایات مسلماً روایات یعنی اکثر روایات دلالت میکنه بر این که بعد از نفی حکم حرجی حکمی جایگزین وجود داره، یعنی اینا علاوه بر نفی حکم حرجی اثبات حکم غیر حرجی هم میکنن. حالا نوعا تو اینا خب معین و مشخص شده که چه حکمی به عنوان جایگزین وجود داره، اما اگر حالا به صورت کلی باشه اون یه مسئله دیگه است. اونو حالا بعدا تو جنبندی عرض میکنه. پس دلیل دوم یعنی روایات هم مثل آیات دلالت بر اثبات حکم میکند. خوب حالا اون دوتا دلیل دیگر یعنی عقل و اجماع رو هم یه بررسی بکنیم که حالا وقت گذشته، این برای بعدن انشاءالله، چون من 11 جایی جلسه ای دارم. خب فردا آیون درس هست یا نه؟